تاریخ فلسفه به طنز در نشریات صفحه 99. نشریات نقل قول کردند هر کسی بگوید که قرائت جدیدی دارم باید در دهانش زد. همچنین حافظ شیرازی طبق برخی از نسخ می‌فرماید عشقت رسد به فریاد ور خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 قرائت. مصاحبه با حافظ. آقای حافظ، با تشکر از اینکه دعوت به گفتگو را پذیرفتید، می‌خواستم بدانم که چطور شد که شما 14 قرائت را یاد گرفتید؟ چرا که کار مشکلی است. حافظ: خب، من اول یک قرائت را یاد گرفتم. علاقه‌ای هم به یاد گرفتن قرائت‌های دیگر نداشتم. اما وقتی آن قرائت را پیش استاد خواندم، با مشت توی دهانم زد و دندانم شکست و گفت که قرائت جدیدی است. اگر دوباره بخوانم دوباره میزند. این بود که آن قرائت را رها کردم و به سراغ قرائت جدید دیگری رفتم. آیا استاد قرائت دوم شما را پسندید؟ حافظ: نه، برای همین یک دندان دیگرم را هم از دست دادم. قرائت سوم چه شد؟ حافظ: استاد هیچ کدام از قرائت‌های مرا نپسندید و بعد از شنیدن هر کدام یک مشت به دهانم زد و هر بار دندانی از من افتاد. چند باری هم لبم پاره شد. استاد بالاخره قرائت 14 را پسندید؟ حافظ: نه، آن را هم نپسندید و باز یک مشت دیگر زد. یعنی استادم اصلا هیچ کدام از 14 قرائت را قبول نداشت. شما به دنبال قرائت دیگری رفتید که اشکال خود را برطرف کنید؟ نه خیر. چرا؟ چون انقدر دندانهایم ریخته بود که دیگر نمیتوانستم قرائت درستی داشته باشم. یعنی اگر دندانهای شما نمی ریخت، باز به دنبال قرائت دیگری می رفتید؟ بله، همین کار را می کردم. در واقع در این عدم پیگیری استاد شما مقصر بوده. نه خیر، خودم مقصر بودم. چرا شما؟ تقصیر من بود. به جای اینکه پیش یک استاد مکتب دار بروم، اشتباهی پیش مربی بوکس رفته بودم. صفحه 101، نوشدارو بعد از زرینکوب. به یکی از بزرگترین محققان نیم قرن اخیر ایران آنقدر گفتند فراماسون، 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 فراماسون تا افتاد و مرد. بعد هی گفتند اشتباه کردیم، اشتباه کردیم، اشتباه کردیم، اشتباه کردیم، اشتباه کردیم، اشتباه کردیم، اما زنده نشد. صفحه 102، احتیاط. شخصی در تجلیل و اهمیت کتاب گفت وقتی یک کتاب به خانه میبرید مثل این است که دانشمند یا ادیبی را با خود به خانه برده اید. ظریفی گفت فقط مواظب باشید ایرج میرزا را به خانه نبرید. صفحه 103، دو کتاب قطور. آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس تشخیص مصلحت، دو کتاب قطور دارد که یکی از آنها در شرح و حال زندگی امیر کبیر است، دیگری در شرح و حال زندگی خودش است. صفحه 104، سؤال و جوابش. خواهش مندم جواب سؤال ما را بدهید. ماجرا این است که چندی بین ما و دوستان و خانواده من درباره تفاوت کلمات انتخاب و انتصاب اختلاف افتاده است. لطفاً تفاوت آنها را بفرمایید. انتخاب و انتصاب دو کلمه 6 حرفی است که 5 حرفشان یکی است. صفحه 105، چماغداری مثبت و منفی. 25 آدم هیکلی و چماغدار می ریزن سردبیر نحیف یک روزنامه ضعیف را جلوی زنش از اتومبیلی بیرون می کشند و می زنند. بدون آنکه کسی به آنها بگوید حیف شما نیست از این کارها می کنید. چرا نمی روید چماغداری را از آلبرت برتونر یاد بگیرید؟ آلبرت برتونر انگلیسی است یا به تعبیر دیگر سوسول فوکولی است. اما همین فوکولی در 27 ژوئیه 1981 در شهر بیگفلی انگلستان موفق شد چماقی را ظرف مدت 60 دقیقه 17512 بار، یعنی در هر ثانیه 4.9 دور بچرخاند و به این ترتیب به یک رکورد جهانی دست پیدا کند. از آن مهمتر کار دوبرلا است که در 15 دسامبر 1913 در شهر کوبار در استرالیا چماقی را به مدت 144 ساعت بلا انقطاع چرخاند و یک رکورد استقامت در این زمینه به جا گذاشت. بروید چماقداری را از اینها یاد بگیرید که با رکوردهایشان برای کشورهایشان افتخار آوردند. نمیخواهم چماقداری را دست کم بگیرم. به تعبیری حتی رستم زال پهلوان ملی ما هم چماقدار بود. مگر نه اینکه همیشه گرزی در دست داشت. ولی خود شما فکرش رو بکنید که اگر رستم با آنیال و کوپال و سینه فراخ در به در از این کوچه به آن کوچه میرفت که مثلا اسفندیار و سهراب و 22 نفر دیگر را جمع کند و 25 نفری سر یک نویسنده ضعیف و نحیف و عینکی بریزند، در این صورت آیا همین نویسنده ضعیف و نحیف قهرمان تر از رستم نمیشد؟ چرا که تک و تنها جلوی رستم و آن 24 نفر دیگر ایستاده بود؟ گیریم که شکست هم بخورد. مگر پهلوانان شکست نمیخورند؟ مگر داش آکل شکست نخورد؟ مگر پوریای ولی همیشه پیروز بود؟ خود رستم هم شکست خورد. مگر در دوم خرداد کم کسانی شکست خوردند؟ بعضی ها چه هیکلی داشتند؟ باید تحمل شکست را داشت. بی تحملی خود شکست دیگری است. اصلا بعضی از پهلوانان فقط شکست بخورند. فرقش این است که هرچی شکست بخورند فقط از رو نروند. به چماقداران عزیز پیشنهاد میکنم به باشگاه بروند، تمرین بکنند، میل بزنند، کباده بکشند. دنیا را چه دیدی؟ شاید جای آلبرتای انگلیسی و دوبریلای استرالیایی را گرفتند. صفحه 107، نقشه یک قتل. آلبرت از دوست فوتبالیست خود کینه داشت. قصد کشتن او را کرد. اما برای اینکه به دام پلیس نیفتد، نقشه عجیبی کشید. به تمرین فوتبال پرداخت و در باشگاهی ثبت نام کرد. او هر روز 3 ساعت تمرین می کرد. حتی روزهای تعطیل هم تمرین می کرد. تا اینکه یک روز در تیمی که آلبرت و دوستش متعلق به آن بودند، در مقابل هم قرار گرفتند. این زمانی بود که آلبرت 2 سال در انتظارش بود و در دقیقه 34 در یک موقعیت استثنایی قرار گرفت. دوست وی توپ را در 18 قدمی صاحب شده بود و آلبرت با لگد محکمی که به شکم دوستش زد او را به زمین انداخت و با چاقویی که از قبل آماده و پنهان کرده بود سر او را برید. وقتی که سایر بازیکنان و پلیس به زمین بازی ریختند و آلبرت را دستگیر کردند، او فقط گفت قبول دارم، خطا دارم، پنالتی بزنید. در این لحظه قاضی بازی 3 بار با عصبانیت سوت کشید و نقطه پنالتی را نشان داد. نتیجه، بعضی ها آدم می کشند و بعضی ها پنالتی می زند. صفحه 108، پند پیر. امید ناامیدان، پیر مکتب راستان، با مریدان از میدان شهر می گذشت. جوانی زورآزمایی می کرد. پیر خواست درسی به مریدان بدهد. پس چوب دستی خود را به سمت جوان زورآزما دراز کرد و گفت اگر می توانی این را بشکن. جوان فلفور آن را دو نیمه کرد. پیرمرد فلفور دو نیمه چوب دیگر را کنار هم گذاشت و گفت حالا اگر می توانی آن را بشکن. جوان باز آن را شکست. پیر 4 تکه را کنار هم گذاشت و گفت حالا اگر می توانی آن را بشکن. جوان باز آن را شکست. پیر به مریدان اشاره کرد تا تک چوب ها را جمع کردند و آنها را کنار هم یک دسته کردند و جوان باز آنها را شکست. پیر گفت درسی که می خواستم بدهم این بود که گاهی اتحاد ما هم ثمر ندارد. صفحه 109، توسعه. یکی بود یکی نبود. یک آدم 13 روز بود که چیزی نخورده بود. 1 روز مانده بود تا بشود 14 روز. خیلی گرسنه‌اش بود. وضعش خراب بود و داشت می‌مرد. نان نداشت. با این وجود با زحمت داد زد من گرسنه‌ام. گفتند ساکت باش، داد نزن. الان ترتیب قضیه را می‌دهیم. گفت بابا من دارم می‌میرم، چطوری داد نزنم؟ با عصبانیت گفتند چند بار بگوییم که ساکت باش؟ داد و فریاد که می کنی در مقوله توسعه سیاسی می رود. داد و فریاد نکن تا توسعه اقتصادی بدهیم تا از گرسنگی نمیری. گفت آخه من تا توسعه سیاسی ندم که شما به فکر توسعه اقتصادی نمی افتید. صفحه 110، خودی و نخودی. یکی از اصطلاحاتی که تازگی ها در جامعه بسیار رایج شده اصطلاح خودی است و مقصود و منظور از آن این است که خودم و خودت. در گذشته نیز رستورانی به نام رستوران مناتو وجود داشت و هرگاه مناتو با هم متحد می شدند و می خواستند چیزی بخورند و با هم بخورند به آن رستوران می رفتند. کسانی هم که بیرون از دایره خودی هستند اصطلاحاً نخودی یا نخودی خوانده می شوند که به علت کثرت استعمال آرام آرام نخودی شد و مقصود از آن کسانی هستند که بازی نیستند. از این نخودی ها آنهایی که به تقسیم بندی خودی و نخودی اعتراض دارند بی خودی هستند. مسافر ده، صفحه 111. یکی از سرکردگان جناح راست گفت در انتخابات ششم مجلس ما در شهرهای کوچک و روستاها وضع بهتری داریم. با خواندن این مطلب خود به خود به ذهنم رفت. به طرف آن پرونده‌ای که از شهر به ده پرواز می کرد کوه و دشت را پشت سر گذاشته بود و هنوز خسته و کوفته و نفس زنان به دورتر می رفت تا کبوتری او را گفت کجا می روی؟ گفت به دهی دور. مگر چه پیش آمده؟ گفت مردم شهر از صدایم خوششان نمی آید. گفت پس صدایت را عوض کن وگرنه از آن ده هم بیرونت می کنند. صفحه 112. شمس الواعظین اتومبیلی را که با آن به زندان برده شد هل داد تا روشن کند. جراید کلاس بگذارید. علی‌رغم ایراداتی که به دادگاه شمس الواعظین می‌گیرند، چه بسا این دادگاه بتواند باعث افتخار ما باشد، چرا که همه چیزش در حد اعلا بود. رئیس دادگاه بسیار جدی بود، مو را از ماست می‌کشید. شمس الواعظین هم سنگ تمام گذاشت. واقعا یک متهم درست حسابی بود. می گفت که بیگناهم ولی حاضرم به زندان بروم. سه وکیل هم خیلی جانانه از متهم دفاع می کردند. همه چیز در حد بالا بود. کلاس هم داشت. متهم حتی سیگار هم نمی کشید. کلاس را حفظ کرده بود. پیپ می کشید. آن هم با چه جستی. عینک هم داشت. پوشش خبری هم مناسب بود. همه ی روزنامه ها به طور مفصل به دادگاه پرداختند. تلویزیون هم پوشش خبری داد. بعد از دادگاه شمس الواعظین باید به زندان برود. به او میگویند که وثیقه بگذارد و زندان نرود. اما متهم قبول نمی کند و میگوید که باید حتما به زندان برود. وکیل متهم هم آنقدر با معرفت است که با وی به زندان می رود. کمتر دادگاهی آنقدر جالب و پر ابهت بود. متهم سوار اتومبیل می شود که به زندان برود. درست همینجا همه چیز خراب می شود. افت می کند و بی کلاس می شود. چرا که هرچه راننده استارت می زند اتومبیل روشن نمی شود. معمولا در این گونه مواقع فکر می کنیم نقشه‌ای در کار است تا متهم فرار کند. اتفاقا متهم هم از اتومبیل پیاده می شود. کاپشن خود را در می آورد. فوری پشت اتومبیل می رود و شروع به هل دادن می کند. و آنقدر هل می دهد تا به هن و هن می افتد و ماشین روشن می شود. و بعد فوری سوار اتومبیل می شود تا به زندان دیر نرسد. تقاضا و انتقاد از شمس الواعظین این است که حالا که مسئولان قوه قضاییه و رئیس دادگاه کلاس نمی گذارند، چرا خودش اتومبیل شخصیش را نمی آورد تا پس از رساندن ماموران به محل کارشان با اتومبیل شخصی خودش به زندان برود. صفحه 114. خوراک واجبی. ساعت را روی ششانیم کوک کرده بودم و رفتم بخوابم که باز دعوای همیشگی ما شروع شد. زری می گفت که باید بقیه خانه ها را هم به اسمش بکنم. گفتم آخر برای چه؟ می گفت اینجوری آدم انگار در خانه یکی دیگر است. صدایش بلند بود. هر دم بلندتر هم می شد. وقتی که دیگر دعوا خیلی بالا گرفت، اختیار از دستم در رفت و زدمش. قهر کرد و به خانه پدرش رفت. من هم که دیگر خسته و کلافه شده بودم از خانه بیرون زدم. به زمین و زمان فحش می دادم. فکر می کردم اصلا برای چه به دنیا آمدم؟ فایده این زندگی چیست؟ که یک هو خودم را جلوی یک داروخانه دیدم. داخل شدم که چند تا قرص خواب بگیرم که شاید خوابم ببرد. چشمم به جعبه های واجبی افتاد. تصمیم گرفتم چند بسته‌ای بخرم و خودم را از شر این زندگی خلاص کنم. روزنامه ها هم می نوشتند که یک نفر در زندان چند قلوب از آن را خورده و مرد. مردم هم او را به بیمارستان رساندند و هرچه مداوا کردند ثمر نداشت. سه بسته خریدم. فوراً به خانه برگشتم. در یک ظرف آن را درست کردم. خواستم بخورم اما تلخ و بد بود. به آن شکر اضافه کردم. کمی هم آب لیمو زدم تا بویش را بگیرد. مقداری نمک و فلفل و حتی زردچوبه هم اضافه کردم. 3 تا سیر هم خرد کردم، پیاز هم زدم، 3 قاشق رب گوجه فرنگی هم اضافه کردم. بعد قدری گرمش کردم. بالاخره بانان شروع به خوردن کردم. وقتی همه را خوردم، در دلم احساس درد کردم. یک نامه به زنم نوشتم که من از دست تو خودم را کشتم و به رخت خواب رفتم. به خودم و زندگی نفرین می کردم. دل دردم بیشتر شد. بعد که کمی درد برطرف شد، دیگر چیزی نفهمیدم. ساعت 6:30 با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم. گیج بودم. همانطور لباسهایم را پوشیدم. اصلا یادم رفته بود که دیشب چه اتفاقی افتاده. گیجی خاصی داشتم. سر کار هم گیج بودم. از بدشانسی روز شلوغی بود. خیلی کار داشتم، اما با هر جان کندنی بود کارهایم را انجام می دادم. حدود ساعت 10 بود که تلفن اتاقم زنگ زد. اصلا فکرش را نمی کردم که آنقدر دوستم داشته باشد. زنم را می گویم. گوشی را برداشت، با جیغ و داد و گریه فریاد زد: تو هنوز نمردی؟ صفحه 119. جلسه روزنامه دادگاه نشاط ساعت 9 صبح برگزار شد و تا ساعت 7 شب یک ذره ادامه داشت، بدون اینکه هیچ وقتی برای تنفس یا نهار داده شود. جراید: متهم گرسنه. رئیس دادگاه: متهم برای ارائه دفاع به جایگاه متهمین بیاید. متهم در جایگاه متهمین قرار میگیرد و میگوید: آقای قاضی، من گرسنه‌ام. رئیس دادگاه: لطفاً از خودتان دفاع کنید. دارم از خودم دفاع میکنم. من گرسنه‌ام. رئیس دادگاه: من هم از صبح تا حالا چیزی نخوردم. من هم گرسنه‌ام. متهم: خب بخورید. رئیس دادگاه: نمیتوانم بخورم. متهم: پس بدهید ما بخوریم. زخم معده کهنه دارم. گواهی دکتر هم دارم. در این لحظه متهم گواهی دکتر را از جیب خود درآورد و رئیس دادگاه گفت: میدانستم از دیروز به دنبال این گواهی هستی. متهم: اما خودتان که شاهد هستید نهار نخوردم. رئیس دادگاه گفت: من هم گرسنه‌ام. متهم: من حرف دل شما را هم میزنم. ما گرسنه ایم. در این لحظه شاکی و متشاکی و خبرنگاران و تمامی افرادی که در دادگاه حضور داشتند یک صدا فریاد زدند: ما گرسنه ایم. رئیس دادگاه با عصبانیت رو به متهم می کند: شما دارید با این کار نظم دادگاه را به هم می زنید. شما که از توسعه سیاسی دم می زنید، دیدید اقتصاد مهمتر است؟ متهم: اگر ما وقت نهار این توسعه سیاسی را داشتیم، کار به اینجا نمی کشید. رئیس دادگاه: اجازه بدهید دادگاه ادامه پیدا کند. من قول می دهم بعدش همه با هم یک چلو کباب سیر بخوریم. در این لحظه متهم گفت: من یک دست چلو کباب را به 100 تا دفاعیه نمی دهم. و شما که از اولویت اقتصادی صحبت می کنید، چرا اینجا این اولویت را در نظر نمی گیرید؟ حاضران در دادگاه باز یک صدا فریاد زدند: ما گرسنه ایم. در این لحظه هم همه ای در جمعیت افتاد. از بیرون خبر آوردند که ساندویچ فروشی سر خیابان دارد می بندد. جمعیت بی صدا از جا بلند شد. به طرف در خروجی دادگاه رفت. هر لحظه سرعت حرکت جمعیت بیشتر می شد که صدای رئیس دادگاه همه را می خکوب کرد. دادگاه ادامه خواهد یافت، حتی اگر شده در ساندویچ فروشی. فریاد هلهله و هورا از جمعیت برخاست. صفحه 119. چوپان دروغگو. چوپانی مثل همه چوپانهای دیگر هر روز گله خود را به چرا می برد. اما برعکس همه آنها، وقتی که همه گوسفندان خوش و خرم مشغول چریدن بودند، به بالای تپه می رفت و بر سر و روی خود می زد و فریاد می زد: آهای مردم، کمک کنید، گرگ به گله هم زده. این کار هر روز چوپان بود. و بعد به مردمی که با چوب و بیل و داس و چنگک به کمک شتافته بودند، قاه قاه می خندید. تا روزی باز بالای تپه دوید و وحشت زده بر سر روی خود زد و فریاد کرد: آهای مردم، کمک کنید، گرد به گلم زده. مردم به کمک چوپان دویدند و باز چوپان قاه قاه خندید. توضیح: این داستان مربوط به زمانی است که هنوز گرد به گله چوپان دروغگو نزده. صفحه 120. باز چوپان دروغگو. چوپانی مثل همه چوپانهای دیگر هر روز گله خود را به چرا می برد. اما برعکس همه آنها، وقتی که همه گوسفندان خوش و خرم مشغول چریدن بودند، به بالای تپه می رفت و بر سر و روی خود می زد و فریاد می زد: آهای مردم، کمک کنید، گرد به گلم زده. این کار هر روز چوپان. بعد به مردمی که با چوب و بیل و داس و چنگک به کمکش شتافته بودند، قاه قاه می خندید. تا یک روز واقعا گرد به گله زد و چوپان تند و تیز و هن هن کنان خود را به بالای تپه رساند و بر سر و روی خود زد و فریاد زد: آهای مردم، کمک کنید، گرگ به گلم زد. مردم ده به کمک چوپان دویدند و این بار
واقعا گرگ ها را زدند و متفرق کردند. سوال: شما فکر می کنید همیشه داستان باید جوری باشد که شما فکر می کنید؟ پایان.